کردیم و بخشی که الان من از با ایشون پی بگیریم چند لحظه دیگه.
هشت میلیمتری
بله و اینجا یه استودیو هشت دیگه وقتشه که سلام بکنم به سحر قناعتی. سحر سلام، شبت بخیر.
سلام ویژه دارم خدمت تو عزیزم، شبت هم بخیر. سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان محترم آقای امیدی و کل بچه های استودیو هشت و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
ممنونتم، متشکرم. حالا احوالت خوبی؟ همه چی خوبه؟
عالی، خدا رو شکر. بله، خدا رو شکر خوب و یه عالمه خبر خوبم دارم براتون
مثل همیشه.
قربونت برم. از هنرهای مختلف، اول میخوام با دنیای جذاب موسیقی شروع کنم.
بله،
اینکه ارکستر میترا در سالار وحدت کوک میشه، قراره به رهبری محمد رضا صفوی کنسرت کلاسیک ارکستر میترا 21 دی در سالار وحدت برگزار بشه و خیلی اتفاق ویژه‌ای هست. قرار هست آثار از بزرگان موسیقی.
درسته سحر جان، ما صدای شما رو ضعیف داریم. میخوایی یه مقدار جا تو عوض کنی یا بلندتر صحبت کنی لطفا؟
آره حتما، الان صدا بهتر.
عالی. خب و پیش فروش بلیط ها شروع شده؟
آره پیش فروش بلیط ها که شروع شده و اینکه در مورد جزئیاتش بخوام بگم، از ساعت 21:30 دقیقه جمعه 21 دی قراره توی تالار وحدت اجرا بره و خیلی اتفاق خوبیه و باید تشکر کرد از کسانی که از موسیقی کلاسیک حمایت میکنن. ما کنسرت پاپ زیاد داریم و با قیمت‌های آنچنانی زیاد اجرا میشه، اما اینکه به موسیقی کلاسیک و همچنین موسیقی محلی توجه بشه اتفاق خوبی هست که در تالار وحدت و بومیاد رودکی داره میفته.
درسته و هر بارم که این اتفاق افتاده چقدر مخاطب داشته، چقدر طرفدار داشته. این نشون دهنده اینه که مردم ما واقعا دوست دارن در کنار اون کنسرت های پاپ استفاده بکنن از کنسرت های موسیقی کلاسیک.
دقیقا همینطوره و امیدواریم که این حمایت ها روز به روز هم بیشتر بشه از سمت متولدان هنر موسیقیمون و بیشتر شاهد چنین اجراهایی باشیم در سراسر کشورمون، صرفا محدود به چند تا اجرا یا محدود به جشنواره های خاص یا رویدادهای فرهنگی هنری خاص نباشه.
بله. اما یک سری بزنیم
به دنیای سینما. اینکه جشنواره فیلم عمار این روزها در سینما انقلاب خیلی در سینما بهمن خیلی با استقبال همراه شده که در
خوب. سحر جان ما دوباره صدای شما رو نداریم. دارین شما صدای منو؟ خیلی خوب، یه فاصله بگیریم با هم دیگه و تو این فاصله که آقای رضایی در تلاش دوباره ارتباط ما با خانم قناعتی رو برقرار بکنه، شما با ما پیامک بزنین بگین این آخرین باری بود که چه اتفاقی افتاد. بله سحر جان سلام دوباره.
سلام مجدد، داشتم از جشنواره عمار براتون میگفتم.
بله بله،
با استقبال خیلی خوبی همراه شده، به ویژه از مستندهایی که در جشنواره هستن خیلی استقبال شده و مستندها ویژگیشون مطالبه گریشونه و اینکه نکته‌ای که وجود داره اینه که عمار باید به سینمای داستانی هم ورود جدی‌تری داشته باشه. قرار هست آینه پایانی 15 دوره جشنواره مردمی عمار فردا برگزار بشه ساعت 18 در حوض هنری و خانواده های شهدا حضور دارن، چهره های بین المللی حضور دارن و هر کس که تمایل داره میتونه حضور پیدا کنه، یعنی ورود برای عموم مردم آزاد هست.
سهر جان یه سوالی، با توجه به اینکه ما به تازگی جشنواره سینما حقیقت رو پشت سر گذاشتیم و مختص به مستندها و از این طرف هم خب خودت اشاره کردی به بخش مستند جشنواره اعمار، میخوام بدونم که مستندهایی که در جشنواره اعمار بودن به چه شکل بودن، چه تفاوتی با سینما حقیقت داشتن؟ چون خب میدونم خودت از طرفدارای پرپاقرص سینمایی ها.
دقیقاً قربونتم. به این مستندهای سینما حقیقت خب به شکل حرفه‌ای تری ساخته شدن و
یعنی آثار مشترک بین سینما حقیقت و اعمار نداریم امسال.
یک تعدادی هست ولی کشبیر نیستش. یک ویژگی خیلی خوبی که اعمار داره اینه که گستره مخاطبانش خیلی در نقاط مختلف کشور، حتی روستاها، حتی نقاط کوچکتر از روستاها زیاد هست و ما شاهد مستندهایی هستیم که شاید از دورترین نقطه سیستان و بلوچستان اومده و یک موضوع بومی رو شاید به تصویر کشیده ولی برای مردم اون خطه مهم بوده.
بله.
و یکی از رسالت‌های عمار هم همین هست، اینکه صدای تمام مردم کشورمون در جای جای کشورمون رو به گوش مسئولان برسونه و دغدغه هاشون رو به نمایش بگذاره. و یک ویژگی خیلی خوب عمار اینه که همه افرادی که عاشق هنر هستن، از نماهنگ و مستند و اثر کوتاه گرفته تا فیلم های بلند سینمایی و حتی ادبیات، فیلم نامه، نمایش نامه، حتی روایتگری در این جشنواره ما میبینیم حضور پیدا میکنن و میتونن بیان شرکت کنن، آثارشون رو ارائه بدن. اصلا یه بخشی به نام فیلم ما وجود داره که فیلمسازای کاملا آماتور، یعنی با گوشی میتونن یه اثری رو بگیرن، پخش کنن و در جشنواره
فرصت رو دارن که داوری بشه آثارشون، همین آثاری که شاید با موبایلشون تهیه کرده باشن. چقدر خوبه که این داوری اتفاق میفته. خیلی هم خوب، امیدوارم که اتفاقای خوبی در جشنواره اعمار امسال رقم بخوره
انشالله. و خبر آخر رو بهش از یک مجموعه تلویزیونی بگم که پیش از این خب نسخه سینماییش خیلی خبرساز شده بود، مسیح پسر مریم.
بله.
به کارگردانی علی جعفرآبادی که پس از 3 سال مجوز نمایش گرفته، قراره به شکل مجموعه تلویزیونی از شبکه نمایش خانگی پخش بشه. این فیلم سال 1400 برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شده بود که حالا باز موند از جشنواره، اما سازمان هنررسانی نهی اوج تصمیم گرفت که از دل این فیلم سینمایی یک مجموعه تلویزیونی بیرون بیاره، قصه رو بست بده، از حالا فیلم هایی که داشتن بیشتر استفاده بشه و قرار هست در شبکه نمایش خانگی ارائه بشه. قبل از این هم اوج رود بلوا رو به این شکل ارائه داد و در قالب یک مینی سریال ارائه داد. باید ببینیم که مسیح پسر مریم با چه واکنش ها و بازخورد هایی همراهه.
خیلی هم عالی. سحر جان خیلی ممنونم ازت، مثل همیشه دست پر و با خبرهای خیلی خاص و ویژه‌ای مهمون استودیو 8 بودی. خبر دیگه ای هم هست؟
نه دیگه، با این خبر تموم کردم امروز رو و خیلی ممنونم شما که انقدر با انرژی و درجه 1 از ابعاد مختلف فرهنگ و هنر میگید توی استودیو 8 که یکی از ریشه دارترین برنامه‌های رادیو نمایشه.
خیلی ممنونم ازت، باهات خدافظی میکنم، شبت بخیر باشه.
خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب این از خبرهای فرهنگی و هنری. از فوتبالم بهتون من خبر بدم که پرسپولیس 3-0 از هوادار پیش افتاده، یه جون تازه گرفتن دیگه با آقای باقری، بازی پرگل و جذابی هم هست. دقیقه 75، البته من از تلویزیون دارم میبینم، احتمالا یه مقداری عقبتر از پخش تلویزیونی. بعد از خبر فرهنگی و هنری، خبر فوتبال، چه میچسبه؟ مطالعه. بریم سراغ کتابخانه ی استودیو 8.
اینجا جاییه که کتابا حرف میزنن. کتابخانه استودیو 8، جایی برای مرور داستان‌های جذاب.
آن کس که بازار نشر رو زیر و رو کرده، میگن چند تا از ناشرا جایزه تعیین کردن، یه کسی اطلاعی ازش داره بهشون خبر بده که چطور ممکنه ما یه کتابو چاپ میکنیم 120 تومن ایشون میخره 11200 تومن اون کتاب رو. خیلی شاکیان، میگن از واسطه های بزرگ بازار نشر. و جمشید، یه دونه جمشید خان داشتیم برای بازار ارز، امیر حسنشونه. سلام.
سلام.
در بازار نشر خیلی خوش اومدید.
سلام، شب شما بخیر آقای امیدی. شب شما بخیر خانم مختاری.
خیلی خوش اومدید. شب شما هم بخیر.
شب سلامت بشین.
کجایی؟ گرفته بودن.
آقای محمدپور با خنده های طوفانی.
من یه مدتی سایت امیرحسن بوک به مشکل برخورده بود. آره، داشتیم اونو درست می‌کردیم، سایت های کتابای ارزونو بتونیم.
گفتم شاید مثلا خدای نکنه دستگیر شدیم.
ما داشتیم به روز رسانی می‌کردیم، یکم طول کشید.
چون حقوق مؤلف و خدایش ولی خیلی احترام می‌ذاره به حقوق مؤلفین. ما باش زیاد شوخی می‌کنیم. منتها چی شده؟ سجاد یه کارتون یخچال بهت داده که
آره دیگه، بالاخره اومدن ما رو بیرون کردن دیگه، گفتن که بعد پول ما رو بدی. این همه ما رو
دیگه رفتی این دفعه کتابو فکر کنم
خریدن
از خود سایت انتشارات خریدی.
این هدیه است.
جان من، یه بار یه کتاب بخر.
نه خریدم، منتها ما از اونجا که به درختان سبز سرزمینمون خیلی احترام می‌ذاریم.
خواستم اینو بگم چرا تشویق می‌کنه که کتاب بخرم.
من دارم شوخی می‌کنم ولی شما جدی. همون به درختان سبز سرزمینمون چون احترام می‌ذاریم، معمولا می‌ریم دست دوم می‌خریم که به هر حال این کتاب
هم که بالاخره یه پولی پرداخت می‌کنی. خدا رو شکر دستت.
نه پول میدم.
کش نیست. همین این خوبه الان.
نه خب مثلا الان پول، این که باز هدیه است، من بازم بابتش پول دادم برای معرفیش دیگه. 4500 تومن پول مترو دادم اومدم تا اینجا. بعد موقع رفتنم باز دوباره 4900 تومن برام آب میخوره پول معرفی.
سجاد جان فاکتور داره برات مینویسه. آره. ولی خودش اینم داره ارزونه. ببین مترو داره حساب.
الان آقای کلبدی نژاد میگن یه چای خوردین 20000 تومن.
دو تا خوردم.
40 تومن.
آره، حالا صورت حسابو بهت میدن از استودیو خارج شدیم. یه بدهی هم ظاهرا داره.
دیگه داره میره بالا. آره خیلی داره میره.
آقا کتابه چیه؟ نمایشنامه؟
قبل از اینکه بخوام کتابو معرفی بکنم یه سوال. اول شب همه شنونده‌های محترم رادیو نمایشنامه بخیر. هی داشتم میگفتم
خیلی سراغتو میگرفتن. آره ما که البته بخشتو پخش میکردیم ولی حضوری یه چیز دیگه است.
خب بعضی از این بزرگواران هم توی فضای مجازی یه چند تا پیام دادن.
دنبال
میکنن اونا. امیدوارم که هر جا هستن خیلی در کتابخانه موفق باشن. سوال میخوام بپرسم، بعد بریم فاصله بگیریم، برگردیم کامل کتاب معرفی میکنم. بچه بودین شما را از چی میترسوندن؟
بچه
مثلا یه شخصیتی احتمالاً دیگه، مثلا چون دارم نمکی داره میاد و نمیدونم فلان چی چی و اینا و اون
کاراکتر خیلی واقعی بود. یعنی نه واقعی که نبود، یعنی اینطوری نمیگفتن که یه قولی و فلان و اینا. من خیلی میگفتن که مثلا ممکنه بدزدنه، تنها نرو کوچه.
یه دزد خیالی.
آره یه دزد خیالی همیشه بود.
سمندون بود دوره ما، خیلی ازش میترسیدیم، میگفتن میگیم سمندون بیاد.
ترسک نبود بنده خدا واقعا.
حالا تو روزگار کودکی ما آره یه مقداری میترسیدیم ازش.
سجاد میگه یه سرد و گوش.
پویا میگه که لوله بخاری، با لوله بخاری میترسوندنش. یعنی لوله بخاری و میگفتن که چه اتفاقی ازش ممکنه بیفته.
البته ما بعد از دیدن اون سکانس معروف خوابگاه دختران واقعا از لوله بخاری میترسیم. من واقعا هنوز حس بدی دارم.
جای لوله بخاری تو دیوار، وگرنه خود اون لوله‌ای که به بخاری وصل میشه و داغه، شاید من گفتم شاید پویه دستش سوخته بود.
یه مقدار روبنگیزه، یه چیزی ازش نیاد.
از این سوراخ‌های ترسناک تو خونه‌ها زیاد
بود. انباری پارکینگ
بود، انباری بود، حتی سرویس‌های بهداشتی خونه‌های خیلی قدیمی.
بله بله بله. خیلی ترسناک.
یاد سفر به اعماق زمین ژول ورن میافتادی، همین که فقط از دور نگاه می‌کردی. چی دارم میگم، چه سوالی آخه تو می‌پرسی پسر جان؟
حالا بچه‌ها، یعنی همه مخاطب اگه دوست داشتن بگن که از چی می‌ترسیدن تا من کتاب معرفی
بود. باشه، 301075 پیام بفرستید بگین شما کوچولو بودین از چی میترسوندنتون، اصلا میترسوندنتون یا نه، از شخصیت خیالی ها داشتین برای خودتون. بریم و برگردیم. خب امیر، اصلا چرا همچین سوالی رو مطرح کردی؟
برای اینکه توی این کتابی که میخوام امشب معرفی بکنم به یکی از همین شخصیت ها که ازش میترسیدم، یعنی ما رو میترسوندن، برخوردم. به اسم لولو خورخوره.
اتفاقا گفت لوله بخاری، من یاد لوله خورخوره.
کتاب باغ وحش اساطیر رو میخوام خدمتتون معرفی بکنم. آقای احسان رضایی نوشتن و یه عجایب نامه یه در واقع که قبلا یکی از گونه های نویسندگی بوده که بزرگانی می نوشتن در این باره، عجایب نامه می نوشتن.
یعنی فانتزی داشتیم وقتی فانتزی بود نبود.
آره دقیقا همین. آره، وقتی فانتزی داشتیم این همچی چیزی چی؟
فانتزی داشتیم فانتزی نداشتیم، فانتزی مود نبود.
آره. و آقای رضایی رفته سراغ حیوانات اساطیری. یعنی دلیلش این بوده، تو مقدمه هم گفته که بالاخره سگ و پلنگ و شغال و اینا که دیگه همه جا هست، مثلا تو باغ وحش شما میرین چهار تا حیوان میخرس و نمیدونم زرافه و اینا که هستش، چرا به اینا بپردازیم. رفته سراغ حیوانات اساطیری، البته یه تنوع زیادی داره، مثلا کلیله و دمدم که باز دو تا شغال بودن توی این کتاب هست، به خاطر اینکه توی یه کتاب قدیمی اساطیری بوده، در مورد کلیله و دمدم هستش. یکی از سیمرغ هست، مرغ هما هست، جن هست، آل هست، بعد خیلی چیزهای مختلفی هستش، اژدها هست، نمیدونم اسب رستم رخش هست، اسب بالدار هست، اکوان دیو هست،
چقدر جالب،
ببر بیان هست.
ایده خیلی بختک بکر و باحالیه.
آره خیلی چیز جالبیه. بعد امشب میخوام براتون لولو خورخورش رو بخونم. خیلی شاید داستانی نباشه برخلاف بقیه کتابی که معرفی کردم، ولی از اینجا که یه نگاه باحالی داشته به اینکه لوله بخاری شده است رو معرفی بکنه، یه چیز جالبیه که امشب براتون بخونم یه بخشیشو و خودم حال کرده.
موسیقی ترسناک میخواد؟
نه، به نظرم یه موسیقی با نمک میخواد یکم.
یعنی چراغا رو خاموش نکنی؟
این وقتی من نشستم نمیدونم چرا چراغاتون خاموشه. این من همیشه دیگه... اما موقع که من نیومدم دیگه این من روشن نکردین. نه
پردازی داریم داداش، بعد هزینه داره، اینجوری نیست که دو درجه کمتر چراغا خاموشتر.
چرا خاموشتر؟
بله یه ذره
صفحه جای خانم شعبانی خالی با اون پنکه معروفشون.
بله
نمیبینم پنکه رو توی استودیو
دیگه الان واقعا
خوشم. بله.
اون پنکه هست، اون سابقه اش اندازه خود رادیو
استودیو.
بله خب بریم، 3 2 1.
لولو شکل خاصی ندارد، حتی اسمش هم یک چیز خاصی نیست و توی هر کشوری یک چیزی بهش میگویند. در انگلیس و اسکاتلند بهش میگویند بوگیمن، در یونان میگویند بابولاس، در اسپانیا اسمش باکلاستر است و بهش میگویند الکوکو، عرب ها میگویند البعبع. بقیه جا هم یک چیزای دیگری میگویند که معنی مرد کیسه ای میدهد، همینطور که در این مصرع آمده: چو دزدی با گونی آید، کیلویی میبرد کالا. در مورد شکل و قیافه لولو هم اتفاق نظر نیست. بلغاری ها میگویند تن و صورتش پر از مو است، مصری ها میگویند پایش سوخته، در بلژیک دیده شده که چشمهایش سرخ است. تنها چیزی که بین همه این روایت ها مشترک است اینکه لولوی مورد نظر فقط و فقط میخورد و چیزی ته سفره نمیگذارد بماند. ماشاءالله دهندارم هست و برای شربت آلومینیوم جی با خاویار هیچ فرقی ندارد، هر چی دستش برسد میخورد. اصلا به خاطر همین پرخوری و بلکه شکرخوری اضافه است که بهش میگویند خورخوره و به بچه‌ها هشدار میدهند که بچه جان غذایت رو بخور تا این بابا نیامده خودت و غذایت را یک جا قورت بدهد. البته در این سالهای اخیر آدمهایی هم پیدا شدند که معتقدند که کل ماجرای لولو جماعت هم عرض نیم سیر برگ چغندر هم نمیبایستی بوده باشد. آنها گیر دادند که ماجرای لولو را پدر و مادرهای بی‌اعصاب را انداختند و معتقدند که بازی با اسباب بازی‌هایی مثل لولو و نمکی میاد میبرده تو بچه ساکت باشی انقدر ونگ نزن زیاد چیز رمانتیکی نیست و روح و روان بچه را خط می‌اندازد. لازم نیست این افراد را تا جایی که جا دارد بزنید، اما گولشان را هم نخورید. این همه آدم توی سرتاسر دنیا که بیخودی حرف از خودشان در نمی‌آورند. در مواجهه با این افراد فقط سری به تأسف تکان دهید، نوچ نوچ کنید، عینکتان را بدهید بالا و بروید سراغ کتابخانه و کتاب مجمع التواریخ و القصص را بیاورید. از رو برایشان بخوانید که وقتی بهمن پسر اسفندیار رفت از کشمیر زنگ گرفت، این دختر خانم کشمیری با خودش یکی را هم آورد به اسم لولو و بهمن به عشق کسایون همان سرکار خانم کشمیری و به گفتار او همه گنج و سپاه در دست لولو نهاد تا همه بزرگان را به دینار و بخشش بنده کرد و قصد گرفتن بهمن کردند تا دانسته شد و بهمن با بارین پرهیزگار که رستم فرستاده بودش بگریختند و به مصر افتادند و بعد سالها داماد ملک مصر گشت و سپاه آورد تا پادشاهی از دست لولو بیرون کرد. بعد که این را خواندید یک نگاه عاقلا در صفیحی به طرف بکنید و بگویید نه، میخوام بدونم اگه این بهمن از اول درست تربیت شده بود و باباش به جای جنگ و جدال با این و اون گیر دادن به رستم به پسرش گفته بود که از لولو باید بترسی، این یارو اینطوری خودش رو اسیر و عبیر میکرد؟
اینم بخشی از کتاب باغ وحش اساطیر نوشته احسان رضایی. این قسمت لولو خورخوره.
بله، لولو خورخورهش
جالب بود.
آره، مخصوصا اینکه پویام از لولو بخوری میترسه به نظرم بیشتر جالبش که قضیه رو. آقای احسان رضایی که این کتابو نوشته یه جوکی، یعنی یه لطیفه ابتدای کتاب تو مقدمه تعریف کرده که میگه که چرا من این کتابو نوشتم. میگه که یکی رفته یه قفس جغد خریده، یه قفس واحد شمارش جغد در قفس نیست، یه جغد در قفس خریده و برده تو خونه، بهش گفته که چرا حرف نمیزنی، دوباره روز بعد چرا حرف نمیزنی، دوباره فردا چرا حرف نمیزنی، آخرش برگشته جغده گفته که ببین من به خاطر تو حرف میزنم ولی جغد چه حرفی برای گفتن داره. اینو مقدمه کرده برای اینکه بگه که ما چون بلد نیستیم که اصلا توی اساطیرمون چه حیوانات باحالی وجود داشتن و کلا نمیدونیم چی به چیه، در مورد مثلا حیوانه هم که اگه بخوایم جوک بسازیم هم چه چیزای خیلی کوچولو موچولی دم دستی میسازیم. و بعد گفته که اصلا تو اساطیر ما چه حیوانات باحالی توی کتابای مختلف اومده که توی مقدمه بخشی اومده، مثلا گفته که توتی‌های مثنوی، پرنده‌های عطار، اسبای شاهنامه، موش و گربه عبید، سگ اصحاب کف و کلاً حیوانایی که توی کتاب‌های قدیمی در موردشون صحبت شده. و بعد دوباره همون که اول کتاب اول معرفی گفتم دیگه، گفته که آقا اینا دیگه همه جا هست و من اگه بخوام بهشون ورود بکنم دیگه شاید قدیمی شده باشه. رفته سراغ حیوانات اساطیری که الان حیوان که مثلا نمیدونم لولو جزء حیوان حساب میشه یا نه، ولی خب مثلا
موجودات بهتره بگیم.
آره موجودات، حالا خودش اینجا نوشته باغ وحش اساطیر، مثلا سمندر هم هست. سمندر که واقعا یه حیوان، یا مثلا همون کلیلو دمنه که گفتم شغال هستند واقعا، این هم توی این اومدن به خاطر اون نگاه یکم ترسناکانه که ممکنه داشته باشن همشون.
خوخی نبود توش؟
نه خوخی چیه؟
خوخی گفتن در منطقه آذربایجان ما را از موجودی به نام خوخی میترسوندن، خوخی گلدی.
خوخی میدونی که ما خودم تو کیم بابای من
اسمش هم ترسناکه.
خوخی آره حرف خ یکم ترسناکه.
اسمش هم ترسناکه.
بابای من میگه که ما رو از دامدابادجا میترسوندن.
دامدابادجا؟
آره
این اصلا تلفظش هم
خیلی سخته. بعد میگه که ما خودم اردبیلی هستیم. میگه بابا میگه یه بار نشسته بودم داشتم فکر میکردم، دام که یعنی سقف، باجا هم که یعنی اون باجه ای که بالاشه دیگه، خب تو سقف باجه است دیگه. بعد دیگه از اون روز به بعد دیگه نترسیدم، دیگه شکست خورد این تئوری. ولی مثلا اون موقع اینجوری میترسید از چیزایی که اصلا وجود نداشتن، حالا موجودی نبوده برای خودش.
البته خیلی از این موجودات که الان گفتین تو این کتاب هست تو فرهنگ خیلی از نقاط کشورمون هستا.
آره دیگه
مثلا آل که گفتین، حالا در موردش که فیلم سینمایی داریم ساخته شده، ولی خب خیلی جاها به آل خیلی محکم اعتقاد دارن. مثلا من میخوان یکی رو لعنت کنن شنیدم، میگم مثلا آل ببرته یا اینو آل برده. اینو من زیاد شنیدم.
وقتا کم هستش میکنم. دیگه یکی مثلا بله خواب مثلا نفسش رو قطع میشه. بله
حالا اینا برخیشون که به موضوعات پزشکی برمیگرده، برخیشون به مسائل مذهبی و شرعی برمیگرده. بله. که مثلا دیگه درشون حرفی نیست و بعضی هم که دیگه کاملا
تخیلیان
دیگه. آره.
جن هم که آورده خب هستش واقعا دیگه.
آره. بله حالا یه دوستی هم اینجا برامون نوشته که ما یه همسایه داشتیم خیلی سن و سالدار و توپل هم بودن، حسن آقا.
بعد... سلام به حسن آقا.
نه نوشتن حسن آقا ما رو خیلی از اون میترسوندن.
یعنی از حسن آقا میترسوندنش. فکر کردم برای حسن آقا یه اتفاقی افتاده.
نوشته یه بار تو 4 سالگی انقدر ترسیدم از حسن آقا، یه مسیری از یه محل دیگه رفته بودم به یه محل دیگه، خونه مادر بزرگ مادرم، یعنی بچه 4 ساله. و نوشته چند تا خیابون رو با اون سن کم رد کردم، رفتم رسیدم خونه مادر بزرگ مامانم و ننه زیور که مادر بزرگ مامانم بود اومد همه رو دعوا کرد، حسن آقا رو هم دعوا کرد که
حسن آقا رو چه دعوا کرد
بچه رو بترسونی. خب ظاهرا میترسونده بچه رو. آها خب حسن آقا
دستی
بر آتش داشته. مسعود فیزین پیام بر اون
صفحه بزنم ببینم حسن آقا رو اینجا نیورده اسمش
چه کتاب. یکی هست الان تازگی بچه‌ها رو باش میترسونه، محمد قلی. محمد قلی هم
جدی؟
آره توی فضای مجازی دیدم که
چند سال پیش مرد شده بودی عروسک ترسناکی بود، چشای خیلی گنده ای داشتش.
آها اون که میگفتن زنگ میزنه جواب ندید.
آره یه همچین چیزی بود. آره.
همونه دیگه.
این محمد قلی نیست، اسمش خارجی بود اصلا.
نه نه
این اصلا در عرصه جهانی بود. آره
بین المللی
جهانیه.
آره
این محمد قلیه. ببینید
این وری هم میشه به چرخونه
چشاش هم همون جوری که شما میگین. اجازه بدید
من حتما برای اینکه با شنوندا یک
دست
باشم نمیبینم ببینم
اینو من با این سنم ترسیدم.
بعد یه دوستی رو یه صدایی گذاشته به این شکل که انگار یه نفر تماس میگیره با محمد قلی، یعنی مثلا مامان بچه که میخواد بچه رو بترس. اینا خیلی بدآموزی داره. بعد محمد قلی مکالمه میکنه.
آها یعنی میخواد که انقدر باورپذیر باشه.
آره.
که بیا محمد قلی پشت خطه.
ساعت دیگه چند ثانیه‌اش رو پخش کنه.
یه قبلا از آمپولم میترسوندن.
یا من با ضمانت خودم چیز خاصی نیستش، یه چند ثانیه‌اش رو پخش کنیم با اجازهتون.
حالا من با یه گودی سرویس میام سر خونه.
ببینید این محمد قلی
تهدید میکنه.
دیگه سنگ میزنن.
آها.
بعد جواب میده.
خیلی دیر جواب میده.
سرش شده.
الو سلام محمد قلی.
آره خودم هم محمد قلی
هم. ما اینجا یه پسر بد داریم محمد قلی، امیر حسن. یه چی کتابا رو همینجوری میره مجانی برمیداره میاره. ما سمت میدون 15 خرداد رادیو نمایش.
خب حالا من با یه گودی سرویس میام سر خونتون، بچه‌تونم میذارم تو گودی برش میارم.
آره بیا با یه گونی بردار ببرش. بیا با یک گونی برد ببرد ما راحت شیم دستش. ببین اینجوریه
به نظرم واقعی آقا
چرا الان باید اما مایه بذاریم این وسط؟
من واقعا الان نگران آقای محمد پورم الان از این در عرض چجوری برن بیرون
وقتا اینجا که داری میری یه تیکه خیلی تاریکه خبری از من نشد دیگه.
آره خلاصه که الانم اینطوری بچه‌ها رو میترسونن. کار درستی قطعا نیستش. اصلا روش تربیتی
من یه تیکر بگم اتفاقا توی کتاب هم نظر بود با آدمایی که نباید اینجوری بترسونن، ولی خب چون کتاب طنزه، البته توی شناسنامه کتاب اصلا اشاره نشده که این کتاب کتاب طنزیه. نمیدونم خیلی جدی گرفتن فکر کنم اونایی که شناسنامه اثر نوشتن، ولی خب آره یعنی حالا اون یه بخشی که من خوندم خوب شد که گفتین که من یه توضیح بدم که این چون کتاب کتاب طنزه اونجا یه گفتن
الان پویا هنوز اثرات دود بخاری روش
من هنجی که نشستم شب پویا هم نمیدونم
عوضش من اینجا کاملا میبینم
در دست
بله
ازت خیلی ممنون
متشکرم سلامت بشید.